بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که در دنیای امروز مطرح پرطرفدار و به گونه ای عنوان میشه که آدم در برخورد اول و شاید بدون توجه در برخورد دوم و سوم و همیشگی زندگیش اصلا نمیفهمه که این حرف غلطه و خیلی به نظرش حرف متعالی درست و نشان انسانیت و فهمه. یکی از حرفایی که الان رواج داره بحث اخلاقه. انقدر این بحث الان رونق داره، بنده دارم تو این گوشه راجع به اخلاق صحبت میکنم، احتمالاً ممکنه خیلی ها بگن چیه باز فلانی مثلا میخواد اخلاقو جابجا کنه، دینو بیاره جلو، اخلاقو ببره عقب، چیه موضوع؟ یه چند دقیقه با هم مرور بکنیم مسئله اخلاق و بعد انشالله موجب بشه که شما هم فکرتون درگیر بشه ببینین مسئله چیه، چیکار باید کرد. از چیزایی که تقریبا بدیهیه دیگه، درش نمیشه شک کرد، اینی که آدم باید خوش اخلاق باشه. درسته؟ آدم باید خوش اخلاق باشه، آدم نباید بدیه کسی رو بخواد، آدم نباید بد دهن باشه، آدم نباید دلش بخواد که کسی آسیب ببینه، آدم نباید دلش بخواد کسی متضرر بشه. من فکر کنم شما هر جا بخواید حرف بزنید، کتابی بنویسید، بخوانید، گفتگویی بکنید، این جملاتی که من گفتم بدیهیه، بدیهیه، بدیهیه. حالا یه بار دیگه با هم مرور میکنیم. خوش اخلاقی یه امر پسندیده است. خوش اخلاقی یه امری است که کسی درش شک نداره. حالا من از شما سوال میکنم، اگه اتفاقی بیفته شما با یزید مواجه بشین، شما با او خوش اخلاقی میکنید؟ نه، نمیکنید اصلا. حالا برای اینکه امروزی حرف بزنیم، یه نفری که جهان او رو قاتل میدونه، جنایتکار میدونه، نه ما. حالا ما صدامو جنایتکار میدونیم، ممکنه یه عده صدامو جنایتکار ندونن. بابا یه کسی که اونا جنایتکار میدونن، خوش اخلاقی با او رو روا میدارن؟ اگه بگن حق بازن، چون خودشون خوش اخلاقی نمیکنن. اونایی که پرچم اخلاقو به دست گرفتن و به ما توصیه میکنن آدم باید با همه خوش اخلاق باشه، خودشون بد اخلاق ترین آدمان با گروهی و با گروه دیگه خوش اخلاق. دقت می‌فرمایید؟ اگر کسی به شما گفت آدم باید با همه خوش اخلاق باشه، بدونید یا نمی‌فهمه یا فریبکاره. یعنی یا می‌خواد سر شما رو کلا بذاره یا اصلا نمی‌فهمه چی میگه. انسانی که با همه خوش اخلاق باشه انسان نیست، اصلا تشخیص نمیده. این چه جمله ای من با همه خوش اخلاق باشم؟ خب ببخشید ربات هم همین کارو میکنه دیگه. بهش برنامه بدن با همه سلام علیکم، حال شما خوبه، پذیرایی کنه، خب میشه ربات دیگه. من انسانم. ما به قاعده انسانیت الان گفتیم، به قاعده عقل ما گفتیم. درسته؟ شما باید خیرخواه جنایتکاران عالم باشین. چرا دروغ میگین؟ کشورهایی که این صدا رو بلند کردن، گروه ها و مکاتبی که این شعار رو ساختن، خودشون خیرخواه همان یا شیعه رو سر میبرن. بریم ببینید اون کسی شعار رو میده خودش اینطوریه. شما اگه با او دشمنی کنید، به او آسیب بزنید، بازم خیرخواه شماست؟ یا میری یه سلاحی پیدا کنه بزنه شما رو ناکار بکنه؟ چرا دروغ میگی؟ چرا مردم رو احمق می انگارید و احمق نگه میدارید؟ وقت عجیب، آدم میبینه دانشجو تو دانشگاه درس خونده، کنکور داده، رتبه بالا، دانشگاه خوب، مطلب به این سادگی توجه نمیکنه. حالا نتیجه اجتماعی و اخلاقی این تو جامعه چیه؟ بمانه که یه دختر خانم که نباید با همه خوش اخلاق باشه. شما اگه دختر دارین بهش توصیه میکنید رفتی دانشگاه با همه خوش اخلاقی کن؟ شما اگه بچه دبستانی دارین میگین از اون دستفروش همه مدرسه که داره دست فروشی میکنه، یه سری بالاخره تنقلات میفروشه، بهش میگن خوش اخلاقی کن باش، یا میگی مواظب باش ممکنه جنس آشغال بهت بندازه، ممکنه پولتو بگیره. شما به بچه‌هاتون میگین تو این شهر را میرن هر کس لبخند زد اونم لبخند بزنه؟ ایش هم چیزی یاد میدین شما؟ کجای دنیا یاد میدن؟ و اگه یاد دادن شما نمیگین این اصلا حواسش نیست چیکار داره میکنه؟ خب ببینید، شعاری که اولش من جمله رو گفتم به نظر شما شعار کاملا بدیهی بود، اصلا نمیشد بهش چپ نگاه کرد. آدم یکم نزدیکش که میشه میبینه اصلا خیلی فاسده، خیلی فاسده، خیلی فاسده. یعنی منو دارن دعوت میکنن با ظالم، با جنایتکار تو بگو، بخند، خوش اخلاقی بکن، خیرخواه او باش، ازش پذیرایی کن، میزبانش باش. ما اصلا چیزایی رو نداریم. خب اگه قاعده عقلیش درست شد، من اول بدون این که بخوام بحث دینی بکنم به قاعده عقل جلو آمدم، اگه قاعده عقلیش درسته و همه جای دنیا هم همینه و اتفاقا اونا که دشمن مسلمانانن تو این قضیه اونا بدتر از همه دارن عمل میکنن، حالا میریم سراغ قرآن کریم. قرآن کریم به ما اینو تعلیم کرده؟ نه، گفته اشداء علی الکفار. نه، هم چیزی به ما تعلیم نکردن. قرآن به ما میفرماید یه عده هستن اصل ظلمتن، ظلماتون بعضها فوق بعضن، یه عده نورن، نورون علی نورن. خب اینا دو تا گروه هن. اینا ولیشون الله، یخرجهم من الظلمات الی النور. اینا ولیشون طاغوته، اولیایشون طاغوته، یخرجونهم من النور الی الظلمات. خب نمیشه من با این دوتا گروه یه جور برخورد بکنم. قرآن میگه هر کس هر حرفی زد به تو بپذیر، یا میگه ما آتاکم الرسول فخذو. قرآن میگه هر کس رو اطاعت کن، یا میگه من یطع الرسول فقط اطاع الله، فقط پیغمبرا. قرآن به شما نمیگه اتبعوا این گروه ولا تتبعوا این گروه. قرآن به ما یاد نمیده ان الله یحب این گروه ولا یحب این گروه. اینا رو قرآن به ما یاد نمیده. چرا؟ قرآن به ما یاد نمیده که خدای متعال نسبت به گروهی ساخته، انسخت الله علیهم. مگه نیست؟ مگه گروهی نیستن که مرد غضب خدا، غیر المغضوب علیهم؟ چرا بازی در میاری؟ این آدم روی کره زمینن دیگه. تو من میگی برو با مغضوب علیهم خوش اخلاقی کن، خیرخواهی کن، یاری کن. آدم باید به همه انسانها کمک کنه. اینقدر دروغ بزرگه اصلا آدم گم میشه لابلاش. آدم باید با همه خوش اخلاق باشه. هیچ جا شما در هیچ روایتی اینو نمیبینید، هیچ جا نمیبینید. هر جا به ما تعلیم کردن حسن خلق، گفتن با کی؟ با اهلت، با خانوادت، با پدرت، با مادرت، با اینا. و از اون طرف هم گفتن با اینا نه. قرآن میگه با این گروه نشست و برخاست نکنید. فقط نزل علیکم فی الکتاب. ما اینو قبلا گفتیم، ان سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. چرا با اینایی میشینی که آیات خدا رو مسخره میکنن، تکفیر میکنن؟ چرا این کارو میکنی؟ شما میگی نه آقا، من خیلی آدم عاقلی هستم، با اونا میشینم ولی گول نمیخورم. قرآن میگه این حرفا رو بذار کنار. فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. حرف رو عوض کنن. ببین اگه با اونا بشینی عذاب میاد هر دوتاتون رو میبره ها. انکم اذن مثلهم. خدا جامع الکافرین و المنافقین فی جهنم جمیعا. هر دوتانو با هم میبره تو جهنم. همه حرفا رو باید شنید. همه کتابا رو باید خوند، همه آدما رو باید دوست داشت، به همه عقاید باید احترام گذاشت. اینا کجا بوده؟ اصلا کدوم عقلی اینو میپذیره؟ خدا وکیلی همون کسی که میگه به همه عقاید احترام باید گذاشت، شما همونجا وایسین بگید من تو رو یه آدم پست میدانم، ناراحت نمیشه یا به عقیده شما احترام میذاره؟ این مردی که چرا فوش میدی؟ بگه آقا عقیده‌مه دیگه. من عقیدم این که تو پست‌ترین موجود روی کره زمینی، تو حق بازی، احترام میذاره به عقیدتو؟ نمیتونه احترام بذاره. نمش بازیه. خب شما احتمالاً میگید که خب این مال دوره معاصره، مال دوره معاصره، مال مثلا 50 سال اخیره، مال 100 سال اخیره، مال دوره ایست که غرب یه فرهنگی برای خودش تولید کرد و این فرهنگ رو توسعه داده، غلبه پیدا کرده. نه، من میخوام عرض کنم این فرهنگ مال سقیفه است، از همون روز اول بوده. ببین این حرفی که امروز کسی بزنه یزید و لعن نکن، به اون ناسزا نگو، نمیدونم تو که نمیدونی صحابه نیتشون چی بوده، این همونه، همون گروهی هن که روز اول این کارو کردن. چرا؟ ببینی وقتی قراره یه سری حقباز بیان حاکم شن، وقتی قراره یه سری طلقا بیان کارا رو دست بگیرن، کسانی که از ترس جانشان ایمان آوردن و بعضی اصل و نسبشون معلوم نیست، اینا قراره بیان سر کار، درسته؟ جامعه باید چجوری پیش بره تا بتونه اینا رو جا بندازه؟ چیکار بکنه؟ یکی از ترفنداش اینه، هر کی پیغمبر رو دید خوبه، هر کی زمان پیغمبر بود خوبه، حتی قرآن هم زیر پاش میذاره، چون قرآن در زمان حضرت سخن از منافقان دارد و منافقان را فی الدرک الاسفل من النار میداند، درسته؟ همین هم زیر پاش میذاره، همینی که قرآن مکرر میگه مواظب باشید با منافقان نگردین، حرف اونا رو باور نکنید، به وسوسه اونها، به اینی که میان جنگ عقب نشینی میکنن، شعار میدن تعجبو که از اجسامهم، خیلی مثلا قوی حرف که میزنن، اصلا حرف که میزنن تو میگی وای چه حرفای گنده میزنه، چه توحیدی داره، چه دینی داره، گول نخوره اینا رو، قرآن همون موقع داره میگه. سقیفه میاد میگه نه اینا خوبن، گولشون رو بخور، درست شد؟ ببینید اتفاقی که در سقیفه افتاده و بعد ادامه پیدا کرده، من خودم عرض میکنم ما خیلی ساده اندیشیم، ما خیلی ساده اندیشیم و خوشبینیم. اگر کسی تحلیل بکنه احتمالاً باید بگرده تو تمام رگ و ریشه های زندگی انسانی آثار اون فتنه رو ببینه. من مثال بزنم، یادتونه کرونا اومده بود اون اوائل چجوری بود؟ پرهیز مردم، ارتباطات که هیچی، تجمعات که هیچی، مردمی که مقید بودن، مگه میشه عروسی کنیم جشن نگیریم؟ مگه میشه یکی بمیره مجلس نگیریم؟ فاتحه همین خونده شد، حالا هیچی. بعد میای خونه، بعضی اینطوری بودن که دارم عرض میکنم، بیرون که دستکش و فلان، میای خونه دمه در، لباساتو در میاری، میای تو، میری استحمام میکنی، بعد میای وارد سیستم زندگی میشی، بعدم الکله، بعد الکل بزنی، دست بشوری، بعد نزدیک نشو، تنفس میکنی، فلان میکنی، درسته؟ برای چی این کارو میکنن؟ میگفتن این میکروب، این ویروس کرونا میشینه رو سطح کابینت، میشینه رو دست کلیدی که دست تو بوده، تسبیحی که دستت بوده، مهری بوده که سجده کردی، درسته؟ همیشه یه بار مصرف شد دیگه. من یادم یه جا گفتن آقا ما مهر نداریم، هر کی مهر بیاره. مگه حرم امام رضا علیه السلام اینطوری نبود؟ درست، از اونجا هم سرایت میکنه نه؟ اون ویروسی که، اون فتنه‌ای که تو سقیفه بود، از همه جا رخنه کرد. اینا فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، وقتی که اونها رو لعنت میکنن، برای ما میگن که توی مثلا دعای صنم قره جای دیگه چه اتفاقی افتاده. همه چی به هم خورد، همه چی به هم خورد. من جمله این که من قراره با کی خوش اخلاق باشم، با کی بد اخلاق باشم. خب وقتی که توصیه های اخلاقی، عنایت بفرمایید، توصیه های اخلاقی که از جانب خدای متعال و تبیین امام علیه السلام به دست ما میرسید، ما اومدیم این گوشه هاشو سابیدیم، حساسیتاشو برداشتیم، دیگه یه جوری شد که دیگه کسی بد نمیشد این وسط، همه خوبن دیگه. من به سعدی نمیخوام اهانت کنم، ولی بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، خب ز یک گوهر نیستن، یه عده‌ای از گوهرن، یه عده‌ای از ما از من یه دزمه اوجاجان چی گفته اگه گوهر؟ بعد چوزی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. واقعا اگه یه شیعه بمیره داعش هلاک میشه از غصه، آمریکا میمیره، اسرائیل میمیره. چطور ما برای شما بمیریم، شما یه بلای سرتون میاد وقت شما بخندیم بری؟ شما سعدی کجا بود تو کربلا این شعر رو بخونه برای لشکر عمر سعد ملعون؟ کجا بود؟ چرا این شعر رو برای ما میخونید فقط؟ چرا اگه تو سازمان ملل میزنن ولی همون سازمان ملل اصلا نگاه نمی کنه دارن سر شیعه رو میبرن، زنشی و دخترش رو اسیری میبرن؟ اینا افغانستان رو نمیبینن؟ آنتن نمیده اونجا، دوربینشون نمیگیره؟ ماهواره همه کره زمین رو پوشش میده، اونجا نقطه کوره، بله؟ سوریه، افغانستان، لبنان، جای شیعه نشین، همه کوره، نقطه کوره، بله؟ ای سر صدا، یه درو میکشن، عبه میرن تو جاهای مختلف دنیا. یکی از دوستان ما یه بار چند سال پیش نقشه کره زمین رو تو اینترنت نشون داد. نقشه کره زمین اینایی که باز میشه، یعنی به صورت مثلا مستطیلی که انگار نقشه رو باز کردن. گفت این نقشه نگاه کن، کلیه جاهایی که عملیات انتحاری تو دنیا انجام شده به لحاظ فراوانیش اینا نشانگذاری کردن. دیدیم مثلا میگن فلانجا سرسبزه، فلانجا، همه جایی که عملیات انتحاری بود نشون داد. گفت اینو دیدی؟ گفتم آره. بعد یه نقشه دیگه باز کرد گفت جاهای شیعه نشین دنیا رو هم ببین. شما احساس میگه نقشه ها مثل همن. اتفاقیه این؟ مشرک تو دنیا فقط شیعه است؟ تو ژاپن مشرک ما نداریم، تو مسیحیت نداریم، تو هند نداریم. تو هند که قول میزنه یه دونه شما دیدین کشته بشه؟ چیکار کنه آدم؟ چقدر فریب؟ ببینید انقدر دروغ و بزرگ گفتن ما باور کردیم. بعد جالبه ما خودمونو میزنیم، خودمونو نفی میکنیم، میگیم ما چرا انقدر بدقلقیم، چرا ما با هیچ کس سر سازگاری نداریم. حالا نمیگیم که امام علیه السلام به ما گفت تو سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، اینو نمیگیم. ما به لحاظ عقلی هم آخه نمیشه این کارو کرد. وقتی در جامعه قرار یک نفر به عنوان شخص الهی معرفی بشه، وقتی قرار یک خانواده به اون اهل بیت علیهم السلام معرفی بشن و بقیه به اینها تعریف بشن، هر کی با اینها بود خداییه، با اینها نبود بر اینها بود میشه دشمن خدا. خب اینو چیکارش کنه سقیفه؟ ما یه بحثی داریم این شبا که چجوری عطرت زدائی کردن از جامعه، چجوری عطرت و اون چه که به عطرت مربوطه رو از جامعه دارن پاک میکنن، درسته؟ خب برای چی این کارو میکنن؟ برای که همه یه جور بشن دیگه. حالا همه یه جور شدن اخلاق هم میشه عمومی. حالا اول شما اخلاق عمومی بدون، وقت بعدن ما برات کلاس میذاریم توضیح میدیم که کیا بدن کیا خوبن. اونایی که من میگم بدن بدن، اونایی که من میگم خوبن خوبن، نه اونایی که تو میگی یا خدا میگه یا اهل بیت میگن. حالا دیگه تعجب نکنید اگه خدای نکرده فرزند شما اومد گفت بابا ما چرا تو شیعه اینقدر بد اخلاقیم، چرا ما لعن میکنیم، چرا لعن میکنیم، چه کاریه؟ عجیبا ببینید به کجا میرسه کار. این قرآن هم نخونده مثل اینکه قرآن داره میگه خدا لعن میکنه، خدا معذرت میخوام ببخش، خدا مثل که اخلاقی نیست، حواسش نیست، خدا لعن میکنه، وعید عذاب میده، میگه از مجرمین انتقام میگیریم، عذابشو توصیف میکنه، همه اینا رو خدا میگه، همون خدایی که ارحم الراحمینه، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، همون خدا که میگه به بندگانم بگو که من بخشنده و مهربانم، همون خدا میگه و بهشونم بگو عذاب من عذاب جدی، شوخی با کسی ندارم، درسته؟ خدای شما میشه کبریت بی خطر، مهربانی مطلق. این آیات عذاب هم که از شوخیه، یه تهدیدیه که پدر مادر دیدین تهدید میکنن بچه رو، یعنی که یکم بترسه بشینی سر جاش، خبر نیست. خدا مگه میشه بندش رو عذاب کنه؟ اینو من حالا شاید دوستان شنیدن شاید نشنیدن، من عرض کردم شما اگر خواستین یه مادر بسیار 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 مهربان بر فرزند رو ببینید، یه مادر بسیار مهربان بر فرزند، اگر این مادر جانوری، جنبنده، گزنده، یه کسی آمد به بچهش آسیب بزنه، این مادره باید بشه مدافع بچه اگه مهربانه. اگه مهربان. اگه این مادر مهربان با دشمن و آسیب زننده به بچهش هم مهربانی کرد، بدون دروغ میگه به بچهش مهربان نیست. خدای خیلی خیلی مهربان به خوبها به مؤمنان، خب نمیشود خدا در مقابل دشمنان اینها ایستادگی نکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا پای مؤمن وایستاده، پای اون کسی که بهش پناه آورده وایستاده. حرفا چیه؟ نباشه که خدا مهربون نیست که. چطور مهربونیه؟ کسی به شما مهربون باشه، با دشمن شما مهربون باشه، شما گیج نمیشی؟ آقا چی داری میگی؟ اصلا چی رو باور کنم؟ نمیشه هم چیزی. تو این فیلمایی که از زندگی حیوانات نشون میده دقت کنید، یه جمله‌ای دارن. شیر مادر رو که مادر رو وقتی داره توصیف میکنه چه ویژگی داره، چه جوری فرزندداری میکنه، وقت این نکته رو میگه، میگه اگر درنده ای بیاد سراغ بچه های این شیر ماده، شیر نر هم هیکلش هم قیافش فرمش خیلی به نظر شجاع میاد و میترسن ازش، درسته؟ حتی شیر ماده از اون میترسه. ولی میگه توی این فیلم ها میگن اگه شیر نر بیاد حمله کنه به بچه های شیر ماده، شیر ماده چنان غضب میکنه شیر نر از اون میترسه. مادر مهربان یعنی اگر کنت للمؤمنین ابن رحیما، اگر تو برای مؤمنان پدری مهربانی، ولل کافرین عذابن سبا، باید برای کافری عذاب ریزان باشی. عذاب ریزان تو دنیا ها، یعنی بزنی لتوپارشون کنی، و اینه معنا نداره. میشه قمر بنی هاشم حامی اهل حرم باشه بعد اونور ازش نترسن؟ مگه میشه؟ چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ خدا مهربانی مطلق است، چرا دروغ میگی؟ خدا اند مهربانیه، خدا مهربانیش ته نداره، خدا بی‌نهایت مهربانیش. ولی سر خدا کلا نذار، یه خدای دیگه نقاشی نکن. همین خدای بسیار مهربان سر جاش هم اگه کسی بخواد پیغمبر او رو، خوبان او رو اذیت کنه، خدا پا وایساده. پس این عذاب عظیم و عذاب علیم و عذاب شدید مالی کیاست؟ ببینین چجوری اخلاق و انداختن تو میکسر، همه رو با هم قاطی کردن، یه رنگ کردن. ببینید این ویژگی آدم دزده، ویژگی آدم خیانتکاره، ویژگی آدمی که نقشه داره. توی جایی نشستن مثلا یه دفعه میبینن آقا مثلا یه چیزی گم شد، مثلا یه کسی داره یه کار خاصی میکنه، میگه آقا چیه شلوغش نکن، آقا همه جمع شین، همه با هم اومدیم سر یه سفره، چرا شلوغش میکنی؟ یعنی آتی باتی میکنه، معلوم نشه کی به کیه. موقع بازی اون چیزی که سقیفه به ارمغان آورد برای انسانها اخلاقی بود که خدا این اخلاق رو امضا نکرده، عقلم امضا نکرده، هر کسم انسان باشه امضا نکرده، درست شد؟ تأثیر این مکتب این شد، شما آیات قرآن رو که میخوانید خوب دقت کنید، آیات قرآن رو که میخوانید، کلمات و الفاظی که تو قرآن هست دیگه معانی آزاد میدن. یعنی چی؟ این آیه رو همه مستحضرین در محرم، خیلی این آیه رو میخونن، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبوا. بعد طرف میگه آقا همه ظالمان جهان خلاصه با خدا طرفن، ببینن خدا چه بلایی سرشون میاره. خب اگه اینجوری باشه که ما اصلا بی خود اینجا نشستیم، برای هر کس یه ظلمی کرده، یعنی رب انی ظلم تو نفسی. حضرت میگن این آیه اینه، و سیعلم الذین ظلموا آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه ایام انقلب ینقلبون. چی واسه خودت برداشتی اینو بازش کردی پهنش کردی؟ و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. هر کسی تو دنیا، حالا به فرض اگه مظلوم کشته شده باشه، حالا به نگاه ما مظلومه، مشمول اینه؟ نه، میگن این آیه خاص امام زمان علیه السلام و سید الشهدا است. سید الشهدا علیه السلام مظلوم کشتن، ولی اون خون از جانب خدا امام زمان، انه کان منصورا. ببینید، من نمیخوام بگم خدا حق نداره به کسی دیگه سرویس بده، کسی دیگه رو یاری کنه، اصلا بحث اینا نیست. ببینید بحث این که آیات قرآن رو چجوری خرابش میکنن. درست شد؟ وقتی آیات قرآن این شد، مؤمنان خب دیگه همه هستیم با هم دیگه، ولایت خب همه با هم، مؤمنون بعض هم اولیاء و بعض دیگه، یعنی همه چی رو شل کردیم، همه چی رو تیزیاشو گرفتیم، همه چی رو در این که در معنای خودش بنشینه، درسته، همه رو برداشتیم. قرآن میفرماید کونو مع صادقین، با صادقان باشید. خدا وکیلی کی میتونه تو این دنیا صادق تشخیص بده؟ هر کی میتونه بگه بابا اصلا دروغگو تیپش اینه که یه جوری حرف میزنه تو فکر میکنی راست میگه دیگه. دروغگو که اول فلاشر نمیزنه که بخوام دروغ بگم. این همه ملت سرشون کلا میره همه جای دنیا، نه سر مسائل اقتصادی، سر حکومت ها دارن کلا میذارن سر هم. ما شدیم تروریست تو دنیا، درسته یا نه؟ میگه شما خودت که خودت شک نداری که دروغ به این گندگی، ولی اون وقت بازم میخواد بره خبر دنبال کنه، میگه اونا راست میگن، اون اخبار اونا رو گوش کن، ببین ما دیگه چی هستیم. قرآن میگه کونو مع صادقین، با صادقان باشید، بفهمین چیکار میخوام بکنید. حضرت فرمود با ائمه باشید، تو که صادق تشخیص میدی که. منظورم از کونو مع صادقین ائمه. میگم خب چرا نگفتین با ائمه باشید؟ قرآن میگه اولا به تو ربطی نداره من چجوری میخوام حرف بزنم، ثانیا من میخوام امام به اوصافش به تو معرفی کنم. یه بار میخوام بگم اینا صادقانن، یه بار میخوام بگم اینا اون کسانی هن که خدا رو دوست دارن، خدا اینا رو دوست داره، یه بار من میخوام صفات مختلف این آدم ها رو بگم، ولی یه اسم بگم این اسم اینا رو تکرار کنم. میگه نام ائمه چرا در قرآن نیومده؟ میگه شما باید سفارش بدی خدا چی کنه. خدا نام امیرالمؤمنین علیه السلام رو تقریبا در همه جای قرآن آورده، درسته؟ منتها اونجوری خودش خواسته آورده، به صفات امیرالمؤمنین علیه السلام آورده. یه جا گفته و ید الله، یه جا گفته عالم، یه جا گفته غالب، یه جا گفته وجه الله، همینا رو خدا داره میگه. یه جا گفته جنب الله، همه رو خود، برای اینکه تو بشناسی امیرالمؤمنین رو. خدا وکیلی یه نفر تو خیابون بگین خودتو معرفی کن، میگه من احمدم، میگم بیشتر معرفی کن، میگه احمد، یه نه بیشتر، میگه احمد، میگه آقا یه چیزی بیشتر بگو آخه تو، این چقدر احمقانه است. میگه چرا اسم علی تو قرآن نیست؟ اولا که هست، و انهو فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیم. انهو مراد یه کسی غیر خداست، فی ام الکتاب هم که ام الکتابه دیگه، درسته؟ لدینا نزد ما یعنی خدا، لعلیون حکیم، اون کیه که تو ام الکتاب نزد خدا علی حکیمه؟ وقت میگه علی خداست، چجوری میشه اینجا علی خدا باشه؟ به این روشنی قرآن میگه تو منکرش میشی، به این روشنی میگه. دقت فرمودی؟ خب حالا امیرالمؤمنین علیه السلام تو قرآن خدا به اوصاف او رو بر ما معرفی میکنه، اما از تو نمیخواد بری اون صاحب اون صفت رو پیدا کنی، تو نمیتوانی. ببین اگه به تو گفت او کسی است که بخشنده ترینه، باید به تو نشون بده کیه. اگه به تو گفت اون کسیه که موقع که نماز میخونه نمازش نمازه، اما وسط نماز جوابتو میده. الان شما بیان وسط نماز من میگه آدرس فلان کجاست، مجمعم دارم به شما بدم، میگه این اونه، میگم خب باش من آدرسو دادم وسط نماز، اما کجا فهمیدی نماز من نمازه؟ کجا فهمیدی من نمازم به درد میخوره؟ اون باید بگه. از کجا میفهمین یه نفر یشری نفس و ابتغاء مرضات الله؟ این همه تو دنیا لشکر حکومت‌های مختلف میرن کشته میشن، از کجا فهمیدین یشری نفس و ابتغاء مرضات الله؟ کی باید تشخیص بده که جانش را برای خدا، برای رضای خدا داده؟ اینو خدا باید تشخیص بده. عنایت فرمودین این جور که شد دیگه قرآن بخون، صبح تا شب بخون، هر چی خواستی بخون، حفظ کن، با آب طلا بنویس، چون این قرآن دیگه خاصیتی نداره. اتفاقا ولا یزید الظالمین الا خسارا. چرا؟ چون این قرآن اتفاقا میدمد در آتش آنها که آره اونا درست میگن، بله بله، چون قرآن از کاربرد انداختن دیگه. من چند تا آیه خدمتتون بخونم. چند تا روایت از اصول کافی بخونم. در اصول کافی در کتاب الحجه یه بابی داره تحت عنوان صلة الامام علیه السلام، یعنی برقراری ارتباط با امام، وصل شدن به امام، نسبت پیدا کردن با امام. امام صادق علیه السلام فرمودند من زعم ان الامام یحتاج الى ما فی عید الناس، هر کی فکر کنه امام میگه خمس بدین، نیاز به خمس داره، یا امام نیاز داره مردم بهش کمک کنن، هر کی اصلا اینجوری گمان کنه فهو کافر. لا لا لا. ببینید چقدر راحت حرف میزنن راجع به این چیزا. فهو کافر. انما الناس یحتاجون ان یقبل منهم الامام. بابا مردم محتاجن امام از اونها بپذیره. آقا اون کسی که اینجا روزه گرفتی، بر چی روزه گرفتی؟ دلت میتپد که حضرت صدیق به من نظر میکنه یا نه، امام زمان قبول میکنه یا نه، درسته یا نه، تو که منت نمیذاری که. یه جای روزه بود، بعد یه نفر آمد گفتش دید خب روزه مثلا یه جوریه که مثلا بانیاش خیلی قدرت ندارن، اومد گفت آقا من مثلا غذا میخوام بدین مثلا 50 تا 100 تا، من 30 تا غذا بانی میشم. گفت خیلی ممنون. گفت چطور؟ گفت نه لازم نداریم. گفت آقا بزن حالا اون گوشه رزرو اگه خواستین خرج کنین. آقا گفت رزروم دادم. بابا مردم میان خرج میکنن. اون طرف تو 40 داشت میگفتش که من از زوار ابی عبدالله پذیرایی میکنم، مثلا خونش رو در اختیار گشته بود. چه گفت برای چی این کار میکنی؟ گفت میخوام یه کاری کنم امام حسین مدیون بشه. ولی نمیشه، اربعه این تموم میشه سال بعد چند برابر به من میده، هر کاری میکنم نمیشه. مردم محتاج امامن. قال الله عز و جل، خدا داره میگه عزیز دلم پیغمبر خذ من اموالهم صدقه، صدقاتشونو بگیر، بگیر ازشون. تو تطهرهم و تو زکیهم به هم، بگیر ازشون. به محضی که تو بگیری اینا پاک میشن، مزکا میشن. اونی که آمد خدمت امام زمان، خدمت امام عسکری، وجوهات آورده بود، حضرت اشاره کردن برو بده به پسرم امام زمان. حضرت به ظاهر کودک بودن، همه را آورد داد. حضرت گفتن این نه، این نه، این توش غش، معامله غش داشته، این فلانه، فقط این دوتا رو من میپذیرم. خدا وکیلی التماس نمی کنی امام زمان ازت بپذیره. مالی که خرج میکنی، عمری که میذاری، انرژی که میذاری، خونت رو در اختیار میذاری، سیایی میزنی، چرا؟ همه باید منت بکشن. حتی او کریمه، ولی ما باید حواس اون جمع باشه چی کار داریم. راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدیم که ما من شیء احب الى الله من اخراج دراهم الى الامام. هیچ کاری محبوب تر از این نیست که آدم پولاش خرج امام بکنه. و ان الله لیجعل له الدرهم فی الجنه مثل جبل احد. مثلا یه سکه خرج میکنی، اونور میبینی یه کوه احد به همین جنسا بهت اونور دارن میدن. ثم قال ان الله تعالى يقول في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. ببینید این آیه رو شما هر قرآنی خواستین وا کنین، ترجمهشو بخونید، هر تفسیری هم تفسیر معمولی دارم، عمومی بخونید بریم چی نوشته. نوشته هر کس که صدقه بده مثل آن است که به خدا قرض داده است، فيضاعفه له اضعافا كثيره. درسته، خدا او رو چندین 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 برابر میکنه چون کثیره داره. خب حالا میخوام ببینیم امام علیه السلام این آیه رو چجوری ترجمه میکنن. ببخشید یا صاحب زمان، قال هو والله فی صلت الامام خاصتن. سرت کلا نذارم. ببین به مردم کمک کن، به همه کمک کن. یه جایی بودیم داشتیم حرف میزنیم، یه فقیری آمد، خب بعد وضعش معلوم بود محتاجه، 50 تومن در آورد تراوه، داد بهش، همین بعد بده گفت ببینی اینو من ندادم ها، این نظر امیرالمومنین، امیرالمومنین بهت داد. خیلی زرنگ بود، خیلی زرنگ بود. حضرت گفتن نجف آمدی، اگه صدقه دادی خرج کردی پای ما حساب میشه، راحت باش اونجا. روایت سوم باز از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن ان الله لم يسأل خلقه ما في ايديهم قرضا من حاجه به الى ذلك. خدا که نیاز به تو نداره میگه من زندزی یغرز الله قرضن حسنن. میدونی چرا اینو به من میگه؟ کیه به من قرض بده؟ برای اینکه من تکون بخورم. چون ببین اگه خدا بگه مال تو بده من، من میگم خدای حالا باشه من هماهنگ میکنم. میگه قرض بده، قرض بده، امانت بهت میدم. این خاطره رو من شاید نمیدونم شنیدین یا نشنیدین، من دانش آموز بودم سال دبیرستان، یه روحانی بود خیلی نازنین بود، خدا رحمتش کنه، تو مسائل اخلاقی دینی معرفتی خیلی نازنین بود. یه بار داشت صحبت میکرد، بحث صدقه پیش آمد، گوه ای خواستی صدقه بدی بدون قرض به خدا میدی، خیال راحت باشه. من صبح که میرفتم مدرسه، مسیر خانه به مدرسه رو پیاده میرفتم، بعد از کوچه پس کوچه های میرفتم، کوچه ها باریک بود، در بین راه یه مسجدی بود، اون مسجد نماز صبح که میخوندن بعد نماز، مثلا فرض کنید مثلا 20 دقیقه 40 دقیقه حالا سه رو بعد نماز صبح، حالا یه دم میشینن میامدن بیرون، بعضی از این کسایی که مسجد بودن میدیدن. یه کسی بود، من معمولا اون فصلی که دیگه صبح زود مجبور بودم برم این آدمو میدیدم، یه معاود عراقی بود خیلی فقیر بود، و وقتی میامد گاهی از سرما گاهی از خجالت این عبا رو مینداخت رو سرش و از مسجد میامد بیرون. این روحانی عزیز که اینو گفت، یه بار من داشتم میرفتم مدرسه، نمیدونم چه دلم کنده شد به این کمک کنم. ما وضع مالیمون اصلا خوب نبود، خوب نبود شکایت نکردم و دارم توصیف میکنم، به لحاظ عدد و رقمی اصلا خوب نبود. من چیزی برای خودم اصلا نمیخریدم. بعد یه دفعه یاد این افتادم که کیه به خدا قرض بده، دستم رو کم تو جیبم، هر چی تو جیبم بود در آوردم دادم به این. کسی که خیلی پول نداره بالاخره عدد پولشو میدونه چیه. من 139 تومن پول داشتم، 139 تا تک تومن، که یعنی الان فکر نمیکنم اگر جیب کسی بیفته ارزش اینو داشته باشه ورداره. دادم به این رفتم. یکی دو هفته گذشت و من پولی نداشتم، لازمم نداشتم، پیاده میرفتم مرسم که کاری نداشتم، چیزی هم نمیخواستم بخرم، یادم نیست چی میخواستم بخرم، مثلا قلمی نمیدونم دفتری چیزی، پول نداشتم. من اصلا روم نمیشد به پدرم بگم مثلا پول بدین. دو سه روزی گذشت، من تو تعینا بودم، حالا نمیدونم خوب یا بد، بالاخره این کار کردم، به خدا گفتم خدایا یادت یه قرضی بهت دادیم، قرض ما رو بده لازم داریم. اما مدرسه اومدم، پدرم منو صدا کرد گفت محمد بیا اینجا. گفتم بله. چون یه این شیشه مربایی هست، این جای قلمش بود، مثلا خودکار مداد چون می نوشت چیزایی رو تو اون بود، وقت سکه های اضافه رو می ریخت تای اون، سکه بود چیزی بود، یعنی جایی نداشت که نگه داره. بعد اومد من گفتش که محمد پول نمیخوای؟ گفتم نه بابا. گفت رو درواسی نکنی؟ گفتم نه بابا، نه من پول نمیخوام، حالا علکی چی پول نمیخوام. هی گفت مامو گفتیم نمیخوام، نمیدونم چرا به دلش افتاد، این قلمه رو در آورد، این شیشه رو برعکس کرد، ریخ رو میز، گفت وردو برو. گفتم بابا نمیخوام. گفت نه دیگه وردو برو. گفتم چشم. ما هم هرچی رو میز بود برداشتیم، رفتیم شمردیم 139 تومن. همین یه اتفاق برای همه عمرت بسه، که خدا اگه ازت قرض میگیره مشتیه، خاصی بهت میده، بهش اعتماد کن. حالا خرج امام حسین میکنی، همه رو کره زمین گفتن، روایت هم میگه میخرج هر که برای امام حسین خرج کرد بیشترش امام حسین داشت، زیارت رفت خرجش رو داد، اضافه ترش هم داد، درسته؟ وقت این آیه رو اهل سقیفه چجوری ترجمه کردن؟ اصلا توش بوی امام به مشام میرسه؟ نه بس یعنیش. باز یه روایت دیگری هست، مضمونش نظیر همونی که من عرض کردم، یه روایت دیگه هم اجازه بدین بخونم که یه آیم توی اون روایت هست، اگه انشالله روایتشو داشته باشم. بله بله، کدومو؟ اما اخو لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. ایشون میگن که ما حضرت به جناب مالک گفتن مالک وقتی حکومت میکنی با همه مهربانی کن، اینا یا نظیر تو هن، آدم هن، یا هم آیین و هم کیش و هم دین تو هن دیگه. درسته؟ درسته. حالا خوب شد اینو پرسیدیم. ببینید یه نکته ظریف من بگم، یه اشتباه بزرگی که ما میکنیم اینه، طرف مقاله نوشته، نمیشه طرف اومد به امام حسن علیه السلام ناسزا گفت، حضرت باش خوش اخلاقی کردن، پس نتیجه میگیریم شیعه با کسی که به امام فوش میده باید خوش اخلاقی کنه. حق بازی رو ببینید. میگه امام حسن هیچی بهش نگفت، برخورد تون نکرد، نگفتش مثلا اینو بگیرین ببندین یا خدا عذابت کنه. پس نتیجه میگیریم هی کسی اینو میدونید کی گفت؟ موقعی که اون شاعره یه دریوری های گفت راجع به یکی از اهل بیت، اون موقع گفت آقا چرا شما دین ندارین، چرا از اهل بیت پیروی نمی‌کنین؟ مغالطه رو می‌بینید؟ یعنی چی؟ میگه آقا امیرالمومنین تو حکومتش خوارج بودن، کفار بودن، همه اونا رو از بیت المال، یعنی بیت المال بهشون محروم نمی‌کرد، شما چرا اینجوری می‌کنین؟ شما چرا با بعضیا خوبی با بعضیا خوب نیستین؟ بزرگواران دو تا چیز رو نباید قاطی کرد. یک، کسی که امیر است بر سرزمین مسلمانان که در آن سرزمین همه جور آدم هست، این امیره، ربطی نداره به زندگی شخصش. درسته؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امتشون رو نفرین نمی کنن، یعنی خوبن. میگه شما میرین خونه پیغمبر که غذا بخورین، مضمون آیه رو میگم، بریم ببینید آیه رو. پیغمبر خجالت میکشه، نشستین خوردید بنده چیزی دارین حرف میزنین، بلنشین بریم بیرون دیگه. پیغمبر خجالت میکشه، بهتون میگه بلنشین بریم بیرون. قرآن میگه خدا خجالت نمیکشه، جمع کنیم بریم بیرون. این پیغمبر ماست. خدا میگه هر کی پیغمبر رو اذیت کنه لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا الیما. درسته؟ ولی پیغمبر تو بال دیدین جایی گله کنه؟ چجوری سر منو کلا میذاره؟ میگه پیغمبر خاکستر سرش میریختن، این کارو میگن، لبخند میزد، تو هم لبخند بزن. به کی لبخند بزنم؟ من تابلو جوکندم لبخند بزنم؟ ما اصلا همچی دستوری ندادن. خوب دقت کنید اینو ببینید، دفاع از جان امام وظیفه منه اولا، نه وظیفه امام. دفاع از جان رسول الله اولا وظیفه امیرالمؤمنین علیه السلامه و البته مؤمنان دیگر. چرا قاطی میکنی؟ میگه چرا رسول الله خودش شمشیر نمیزنه؟ اول بزنه من پیروش میزنم. آدم نافهم، تو اصلا نباید به جایی برسونی که امام شمشیر دستش بگیره. اصحاب امام حسین گفتن ما اصلا اجازه نمیدیم فرزندان حضرت میدان بروند تا ما نرفتیم، ما باید تموم شیم، هیچکی نمونه، بعد اونا برن میدان. چی داری میگین شما؟ درسته مالک اشتر فرستاده حضرت است در حاکمیت، در حکومت عمومی، باید با همه به همون عدالتی که امیرالمؤمنین برخورد بکنه. ولی این معناش نیست هر کس در زمان حکومت امیرالمؤمنین یا در عدالت مالک و حالا اصلا نذاشتن که این حاکم شن، هر کس اونجا زندگی کرد میره تو بهشت، این خبرها نیست. این همون فریبیه که تو صحابه پیغمبر ما رو فریب دادن که هر کی پیغمبر رو دید با پیغمبر زندگی کرد بهشت میره. کی گفته بهشت میره؟ کی گفته بهشت میره؟ هر کی همسر پیغمبر بود کارش درسته؟ کجای قرآن اینو گفته؟ سوره تحریم زنان پیغمبر رو به صیغه تثنیه یعنی دو نفری تهدید نکرد، نگو خودتون رو جمع کنید، نگو قلبتون منحرف شده، نگو اگه با پیغمبر در بیفتین خدا هست، جبرئیل هست، امیرالمؤمنین هست، ملائکه میان دمار روزگارتون در میارن، نگو به اون اگه روتون رو زیاد کنید اصلا یه تیغ طلاقتون میدن بریم پی کارتون، یه زنای بهتر خدا به پیغمبر میده، چرا سر مردم کلا میذاری؟ اشتباه ما اینه که رفتار مهربانانه امام رو ما ازش تلقی کردیم که اینا خوبن، اینا اهل بهشتن و این رفتارهایی که مقابل شده درسته. نه، این حرفا نیست. حتی از این قضیه شما خیلی شنیدید، رفت زیارت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، گفت یه ارتشی بود ما رو همین، چون توی کاظمین شیعه و سنی همه با هم میرن حرم، اونجا هست یه سنی زیاد میاد، میگه هر دفعه میومد حرم موسی بن جعفر علیه السلام شروع میکرد به ناسزا، بعدو بیرام میگفت به حضرت، بعضی هم بهش میگفتن بابا حالا بیکاری مگه اومدی تو حرم داد میزنی، حالا هر عقده و کینه‌ای داره باز خودت دیگه، گوش نمیکن. هر دفعه میومد میگفت و میرفت، هر هفته ساعت مقرر. یه بار که اومد وقتی گفت انگار یه نفر اینو بلند کرد چنان کوبید به دیوار، بعد او حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو میبینه در خواب، میگه آقا شما هسته کاظمی کظم غیظ میکنید، تا الان هم اینطوری بود، چی شد این دفعه؟ گفتن این دفعه مثل دفعه قبل بود، ولی این دفعه که این اومد ناسزا بگه، همون لحظه قمر بنی هاشم اومده بود زیارت من. شیعه باید تحمل کنه ناسزا بگن به امامش؟ من نمیگم باید عکس العمل نشون بده، شیعه بنده است. امامش بگه عکس العمل نشون بده، میگه چشم. امامش گفت ببین این خشم تو بخور، این عقده رو فرو ببر، تغییر کن، میگه چشم. این خبرها نیست، عنایت فرمودی. این مغالطه ایست که خیلی مرسوم شده، متاسفانه خیلی مرسوم شده، و اصلا یه بحثی است در مورد امام علیه السلام که وظیفه من چیه. عرض کنم خدمتتون که بسم الله الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به بر نمیرسید تا اینکه انفاق کنید از اون چیزایی که دوست دارید. مثلا فقیری هست، محتاجی هست، از همون چیزایی که دوست دارید بهش وابسته اید، هرچی از اونها انفاق کنید این شما رو در واقع نزدیکتر میکنه، شما رو به بر میرساند، درسته؟ این هم یه آیه است که خب تو کتابای اخلاق هست عمومی، همه توصیه میکنن، درسته؟ حضرت فرمودن که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ای لن تنالوا الثواب حتی تردوا علی آل محمد، اللهم صل علی محمد. حقهم من الانفال والخمس والفیء، حقشونو بده. این همین آیه قرآن بود دیگه. ببین لن تنالوا البر بود، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا بود، این همه آیات عمومی بود تا الان. اینا مثل اخلاق خوب با همه داشتن بود، ولی مثل که خیلی شهر آشوبه. اصلا قرآن به چیزی دیگه تبدیل شد. قرآن کتاب اخلاقیه، بله، ولی منظورت اینه که یعنی میگه با هیچ کی بد نباش؟ اگه فکر میکنی این قرآنی نیست، این قرآن تحریف شده خلیفه اول و دوم. خب من عرضم رو تمام کنم که وقت ما خیلی نگذره. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. عرض به خدمتتون که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی به خدا عرضه داشت که خدایا من میخوام بزرگترین مصیبت ممکن رو ببینم که از قبل اون به بزرگترین ثواب و اجر نائل شوم. و میدانید یه کسی که دلسوز امته، این ثواب و اجر رو نمیخواد بذاره تو جیب خودش، میخواد خرج دیگران بکنه. پدرای مجلس، شما کار میکنید اضافه تر از اون چیزی که خودتون میخورین، برای چی این کارو میکنید؟ شما که بعضی غذا که میخواین کار کنید دو ساعت تموم میشه میره دیگه، برای چی؟ برای زن و بچه، باری کلا، برای آینده اون، باری کلا، درسته؟ حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا میخواد خدا یا بزرگترین مصیبت رو بده. اولا تو این روایت و توی این درخواست از ابراهیم آدم تشخیص میده بزرگترین مصیبت چیه. درسته؟ خدا میگه ببین اگه بزرگترین مصیبت رو میخوای بهت یه پسر میدم، باید با دست خودت در راه من سرش رو ببری ذبح کنی. باشه دیگه، من بزرگترین مصیبت رو خواستم، باشه قبول. خدا به او از صالحین یه فرزندی عنایت میکنه که از همه رقم، از همه رقم دوست داشتنیه. خوب توجه کنید، ابراهیم نبی تا قبل از داشتن این فرزند نسبت به این فرزند دلبستگی نداشت. وقتی بهش این فرزند رو دادن دلبستگی پیدا کرد. درسته؟ دلبستگی نسبت به فرزند روز به روز بیشتر میشه. یعنی وقتی آدم بچه دار میشه اما روز اول یه حسی داره، بعد خداست کاراش خیلی عجیبه، بعد این بچه کم کم چشاش باز میشه، بعد کم کم عکس العمل نشون میده، بعد کم کم لبخند میزنه، بعد کم کم سرصدا میکنه، بعد کم کم میتونه تلفظ کنه، بگه مامان بابا. درسته؟ بعد بالاخره یه شیطنتی میکنه، هی دل میبره دل میبره دل میبره دل میبره، فلما بلغ معه السعی، حالا یه جایی میرسه که این جوان دیگه دلبری میکنه. خب من این روایت بخونم، این روایت رو من توفیق بود مجلسی که صبح داشتیم اینو خوندم. این روایت رو در من لا یحضر خواستیم ببینید. قال ابن ابی لیلا لصادق علیه السلام ایو شیء احلا مما خلق الله عز و جل. آقای من یا ابن رسول الله، از امام صادق سوال میکنه شیرین ترین چیز تو دنیا چیه؟ حضرت فرمودن الولد و شاب، پسر جوان. خدا با آدم پسر بده بمونه تا جوان بشه. فقال ایو شیء امر مما خلق الله، چی از همه تلختر از اون چیزایی که خلق کرده خدا؟ فقال فقدهو، آدم اونو از دستش بده. درسته؟ حضرت یعقوب خیلی پسر داشت، یه دونه از پسراش ازش دور شد، خودش هم میدونست زنده است، چون به برادران گفت بریم پیداش کنید دیگه، میدونست زنده است، ازش دور شد. چنان این دوری، فقد نبا، نه دوری، فقد اینه از دست دادن، چنان این پیغمبر خدا اذیت شد، از شدت گریه کور شد و خمیده شد. و بعد وقتی بهش گفتن چرا انقدر گریه میکنی؟ گفت انقدر گریه میکنم تا بمیرم. درسته؟ اینا پیغمبر، اینا رو قرآن میگه ها، اهل سنت، وهابیا، اونایی که روشن فکرین، تو رو خدا یکم قرآن بخونی. پیغمبر خدا یه عزیزش ازش دور شده یه مدتی، حالشو ببینید. درست شو؟ چون به امام سجاد گفتن بابا شما مرتب دارین گریه میکنی، به هر بهانه‌ای، به هر حادثه‌ای، به هر اتفاقی، به هر خبری، بچه کوچولو میبینی، دختر کوچولو، پسر کوچولو. حضرت گفتن برادرم یعقوب یه فرزندش ازش جدا شد، به این وضع در اومد، من چه جور گریه نکنم؟ دونه دونه فرزندان پدرم و اهل بیت او رو جلوی ما سر بریدن. چون توجه کنید امام سجاد امام است، امام زمان امام است، دقت کنید حقایق در نزد او حاضر است. امروز امام زمان علیه السلام میبینن حضرت علی اکبر رو. وقتی خدا به حضرت ابراهیم، وقتی اسماعیل قد و قوار پیدا میکنه، ابراهیم میاد میگه که انی ارا فی المنام انی اذبحک، بابا من دارم چند بار خواب میبینم دارم ذبحت میکنم. اسماعیلم خدا داده، اسماعیل خیلی خاص بوده، به پدرش عرضه میداری که بابا افعل ما تو عمر، نمیگه اون خوابی که دیدی، میگه اونی که بهت امر کردن و انجام بده، نگران نباش. اینجوری به من گفتی که خواب دیدم اینجوری اینجوری، چون اینکه میدونست هست ابراهیم که قبلا نذر کرده بود، که قرار گذاشته بود، درسته یا نه؟ چیه بابا به من میگی خواب میبینم که مثلا ببین منو تست کنی؟ بابا انجام بده، ستجدنی ان شاء الله من الصابر، ان شاء الله خدا کمک میکنه، من صبوری میکنم. درسته؟ ابراهیم میره فرزندش رو ذبح کنه، درسته؟ حالا بمونه به چه شکل و به چه شیوه و اینها. خدای متعال او چاقو رو میذاره ببره، خدا نمیذاره. به چاقو امر میشه نه نکن این کار. ابراهیم درمونده میشه، میگه چیه داستان؟ بهش میگن ابراهیم خودتو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر زمانو؟ خب معلومه پیغمبر آخر زمانو بیشتر دوست. میگه اینی که فرزند تو در راه طاعت ما به دست خودت سرش بریده بشه، این دل تو بیشتر به درد میاره؟ یا فرزند او به ظلم و دشمنی توسط دشمن سر بریده بشه، کدوم دل تو بیشتر ریش میکنه به درد میاره؟ جزایت کدوم بیشتره؟ میگه خب معلومه اونجا. میگه مگه تو نمیخواستی بزرگترین مصیبت رو بکشی؟ آره؟ مصیبت بالاتر از اونی که میخواستی بکشی بهت میدیم و فدیناهو به ذبح نذیر. حالا ببین اگه مصیبت امام حسین رو میفهمی ببین چه مقامی داری تو. این دفعه بعد زیارت عاشورا سجده کردی گفتی الحمدلله علی عظیم رضیتی، یعنی خدایا الحمدلله که منم آدمم این مصیبت رو میفهمم. درسته. البته دیگه قضیه سربسته است. اگه ابراهیم ذبح میکرد فرزندشو، چاقو رو تیز کرده بود، با یه حرکت میبرید، لازم نبود 10 تا ضربه از قفاهو بزند و بعد به تعبیر امام سجاد مجبور شود سر را بکند. به اونجا نمیرسید. حالا این روایت ناظر به پیامبر اکرمه، بابا این روایت در مورد امام حسین علیه السلام هم هست. جلو چش امام حسین علیه السلام علی اکبر رو میکشن. وقتی همه رفتن میدان، علی اکبر علیه السلام آمد اجازه بگیره، سید و شهدا معطل نکردن. حالا آیه رو بخونیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو رو خدا عارف بازی در نیارید. امام حسین هم دوست داره. امام حسین هم باید از چیزی که دوست داره بگذره. اینایی که میگن اینایی که در خدا محون هیچی رو دوست ندارن فقط محبت خدا، اینا شوخیه. خب که امتحان شدنی نیست این آدم که. مگه میشه؟ نخه. خدا علی اکبر رو میده به امام حسین. علی اکبر رشد میکنه. ببینید روایت، ببینید میگن تو این مدت ما هر وقت دلمون تنگ میشد به علی اکبر نگاه میکردیم، برای رسول خدا. دلمون برای رسول شما خدا، شما میدونید اهل بیت خیلی وابستن به پیغمبر، خیلی وابستن به پیغمبر. هر کدومون دلمون برای رسول الله تنگ میشد نظر نا الی وجهه. درسته؟ همه وابسته علی اکبرن. حالا خدا میگه اینو بفرست میدان. سید الشهدا علیه السلام او را آراسته میکنه، چون میگن قربانی رو آراسته بفرستیم به قربانگاه. میگن یکی از وداعایی که خیلی طول کشید وداع علی اکبر بود. اهل حرم نمیذاشتن علی اکبر بره تا اینکه امام حسین فریاد کرد علی جان برو، معطلش نکن، علی نمون بیشتر از این. وقتی رفت به میدان علی اکبر، همه دیدن پیغمبر آمد. فقط برز ایلیهم غلامون اشبه الناس بر رسول الله خلقن خلقن منطقن. مثل انگار پیغمبر آمد، مثلا لشکر به هم خورد. درسته؟ خب خدمت سید الشهدا علیه السلام عرضه بداریم آقا ابن رسول الله، شما خودتون با دست خودتون علی اکبر رو به میدان فرستادید؟ چون علی اکبر جانب میدان روان گشت، آن پدر مهربان نگاه مأیوسانه به جوان خود کرد، انگشت سبابه سوی آسمان بلند نمود، محاسن شریف روی دست گرفت. ببینه حضرت به چه روزی باید بیفته. ببینید اینجا کربلا معلوم میشه. شدت محبت، شدت علاقه، شدت وابستگی. وقت شما میدانید روایت مؤمن عواطفش نسبت به کافر چندین برابره، چندین برابره. سید الشهدا سوخت. اینو شنیدین دیگه، گفتش یکی از این میشناسید همه، یکی از این کسانی که روزه میخونه بهش گفتن روزه شهادت است، روزه شهادت سید الشهدا علیه السلام رو بخون. طرف اومد بخونه روزه علی اکبر خون، گفتن آقا داری اشتباه میخونی. گفت ندارم درست میخونم. امام حسین اینجا شهید شد. حالا بذاریم پس اینم بخونم، نمیخواستم اینو بخونم، بذاریم بخونم. شیخ صدوق داره نقل میکنه، چون سر حسین را برای ابن زیاد آوردند دستور داد آن را در تشت طلا در برابرش گذاشتند، با چوب دستی به دندانهایش میزد، با چوب دستی میزد دندونای امام حسین. به تمسخر میگفت یا ابا عبدالله چه زود پیر شدی، شیش ماه پیش اینجوری نبودی چه زود پیر شدی. زینب کبرا در جواب فرمود ای پسر زیاد، برادرم پیر نبود، داغ علی اکبر او را پیر کرد. جناب علی اکبر به میدان می رود، عبارت مقتل اینی که هیچکی جرأت نمی کرد بره جلو با او به جنگ، همه پرهیز داشتن. باز یه نکته رو بگم، پناه بر خدا، خدایا به هممون رحم کن، به هممون رحم کن، به هممون رحم کن. در بدی کردن طبع انسان از بدی متنفره، اما امان از این که یه نفر بیاد وسط یه بدی انجام بده بقیه شل میشن دنبالش راه میفتن. اینایی که پرهیز میکردن از کشتن علی اکبر علیه السلام، بعد از اون که اون ملعون بهش حمله کرد بعد چه اتفاقی افتاد؟ فقط تعوه و اربن اربن. کجا بودین شما؟ ما منتظر بودیم یکی بزنه من با بریزیم دیگه. اربن اربا رو تو عربی همه بلدین دیگه. چون جان به گلویش رسید فریاد زد یا ابتا هازا جدی رسول الله. پدر جان دارم رسول الله رو میبینم. خوب دقت کنید، شما این طرف رو داریم میبینید نه؟ خب اون طرف هم که رسول الله داریم واقعا رو میبینه. حالا بفهمین اون ور چه خبره. بی خود نیست اون ملعون، وقتی همه رو ملامت کرد، وقت خودش رفت تو گودی قتلگاه کار رو تمام کرد آمد بیرون، وقتی دیدن میلرزه گفتن چرا میلرزی؟ گفتن صدای خانومی اونجا. مگه میشه اونا ببینن اتفاق نیفته؟ اون ور صحنه رو کسی بر ما نمیتونه گزارش کنه. مرحوم واعظ قزوینی از مقتل شیخ الرعاملی نقل میکند که حضرت هنوز چند قدم به کشته علی اکبر مانده بود که خود را از مرکب به زیر انداخت. حتی ما نمیدانیم حضرت خود را به زیر انداخت یا حضرت به زمین افتاد. اینو شنیده بودیم که امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد وقتی خبر حضرت زهرا رو به حضرت دادن، حضرت به صورت به زمین افتادند. زانو به زانو خود را به جوانش رسانید، اول نگاهی به آن بدن قطعه قطعه کرد. ساحل امام سبع مرات، امام هفت بار از سویدای دل آه کشید، فریاد کرد علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایمون غلب ین غلبون.